بگم به روزنامه ها که روز دوشنبه 24 آذر بزنیم. صبح اقتصاد، جزئیات رشد اقتصادی از زبان همتی رئیس کل بانک مرکزی، 6 ماه بدون نفت 1.14 و با نفت 1.3 رشد اقتصادی. روزنامه اقتصاد پویان، نفت بازیگر بودجه 1400. ابرار اقتصادی، ارائه سهام ادارت به جاماندگان پس از تایید شورای نگهبان. جهان اقتصاد، هجوم انرژی های تجدید پذیر برای سبقت طلای سیاه و آغاز عملیات واکسن ایرانی کرونا در بهار 1400. اخبار صنعت، وزارت اطلاعات خبر داد انهدام شبکه اخلال در نظام ارزی، فرمانده قرارگاه خاتم تحویل 37 پروژه مهم تا 6 ماه آینده. دنیای اقتصاد، خیز رشد پس از 3 سال و جنگ خیابانی در واشنگتن. روزنامه اقتصاد برتر، تحولات داغ خودرویی در شروع زمستان. و روزنامه اقتصاد مردم، ضرورت همکاری دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در مسیر کنترل قیمت‌ها. ۱۹:41 اینجا رادیو اقتصاد، تیتر اقتصاد. خب محمد جان در خدمت هستیم. آقای دکتر فینیزاده تحلیل های داغ اقتصادی میکنن در فضای مجازی، رو خط ارتباطی ما هستن.
آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. چه خبر؟ تو هفته‌ای که گذشت در فضای رسانه‌های غیررسمی، شبکه‌های اجتماعی، مردم چه چیزهایی رو در موضوعات اقتصادی صحبت می‌کردن؟
سلام، شبتون بخیر باشه. میتونیم بگیم یه خورده فضای شبکه‌های اجتماعی با چیزی که دوستمون از روزنامه می‌خوندن بعضی جاهاش همسو بوده و بعضی جاهاش همسو نبوده. مثلا ما توی شبکه‌های اجتماعی جنجال خیلی بزرگی در مورد تبادلات مالی که تو سایت‌های قمار هست رو داشتیم که این اتفاق داره میفته و رقم‌های زیادی داره از کشور خارج میشه و این سایت‌ها دارن چیکار میکنن. حالا این بعد از اونی بود که یکی از خواننده‌های اونور آبی سایت جدیدش رو انداخت و عدد و ارقام زیادی به صورت شایع و غیر رسمی شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، از جمله اینکه هر شب میلیون‌ها تومان یا میلیاردها تومان داره به صورت رسمی و با کارت‌خوان‌ها و کارت به کارت کردن تو این سایت‌ها هزینه میشه که این یه بود امنیتی پیدا کرد و جزئیات زیادی اتفاق افتاد. موضوع دیگه ای که ما توی هفت شبکه‌های اجتماعی،
دکتر ببخشید، آماری دارید از اینکه چقدر مثلا با چه هشتگی یا چقدر این محتوا تولید شده؟
من فقط تو بستر اینستاگرامش رو به شما میتونم بگم که نه از جنس اینکه چقدر محتوا بوده که محتوا رو میگم، ولی از جنس اینکه آیا این موضوع جدی یا نه، فقط 3600 تا پیج اینستاگرامی ما داریم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارن به توی همون سایت قمار تبلیغ میکنن. جنس بقیه شبکه‌های اجتماعی نسبت به اینستاگرام کمتره. محتوای تولید شده توی توییتر خیلی قابل توجه بوده، بخشی هم توی تلگرام از جنس خبر به عدد رسیده. دوباره موضوعی هم که میتونیم بگیم توی این هفته گذشته مورد توجه بوده نوسانات همیشگی بورسه. نکته جالبش اینه که داده‌های بورس، با اینکه خب بالاخره دلار و طلا هم نوسان دارن، تو این چند وقت اخیر بیشتر مورد توجه، یعنی نوسانات طلا و دلار برای مردم تقریبا عادی شده. این قرمزی بورس تونسته قدری تو شبکه‌های اجتماعی دوباره اثر بذاره، یه بخشی از این جنس سیگناله، یه بخشش هم نه، اینکه دوباره چرا بورس به هم ریخت و دوباره فلان تصمیم دوباره چیکار کرد، که حالا برمیگره شاید اون حجم زیادی از کاربرای تو بورس هم سهام دارن و نسبت به اون تغییرات به وجود میارن. نکته دیگه ای که این هفته خورده دور نیست از مباحث اقتصادی، مثلا اقتصاد بین الملل، FATF بود که محتوایی که منتشر شده بود به نقد رهبر انقلاب توی شبکه اجتماعی باستاب داشت و کاربران تو موضوعهای مختلف در موردش اظهار نظر کردن. وجه مشترک اخبار رسمی ما با شبکه اجتماعی بحث بودجه بود که دست و گریخته کاربران به صورت منظم و غیر منظم اومده بودن در مورد بخش‌های مختلف بودجه با هم نظر داده بودن، در مورد اینکه دولت اقدامی کرده، طرحی که برگشته چی بود و این جزئیاتی که تا حدود زیادی فضای شبکه اجتماعی رو به خودش اختصاص داده.
تحلیل کیفی دارید از اینکه مثلا چقدر موافق بودجه بودن، چقدر مخالف بودن، چقدر میگن رد کنید، مشروط کنید؟
در مورد اینکه موافق و مخالف عددش چقدره، انقدر ما این نداریم که به خود بودجه. مثلا من آخرین برآوردی که دیدم کمتر 15% به بودجه امسال یا بودجه، بهتر بگیم بودجه قرن بعد انتقاد دارن. غالبا انتقاد ساختاری بوده، یعنی ما 85% محتواها از جنس اینی هست که انتقاد دارن اصلا چرا ایجنسی بودجه ما
آها.
مثلا فلان ارگان چرا بودجه میگیره، چرا مقابل بودجه‌ای که داره میگیره جواب نمیده. اعداد بودجه خیلی مسئله نشده. یه نکته دیگه هم در مورد بودجه بگم که شاید جذاب باشه، امسال برخلاف 3 سال گذشته که سال هر سال میومده یه نهاد ارگانی و عدد بودجهش یه دفعه تو شبکه‌های اجتماعی خیلی دیده میشد، این دیده شدنه یه خورده اعدادش کمتره. یعنی قبلا مثلا یه دفعه یه عددی مطرح میشد که برای فلان سازمان و فلان ارگان و فلان جا، ما هنوز این موجب شبکه اجتماعی نزدیم، یا حالا بالاخره اون اعداد ارقام تو ذهن کاربر عادی شده، یا بالاخره انتقاداتشون خیلی ساختاری تر شده. ما بیشتر انتقادا که عرض کردم تقریبا 85% انتقادا به اعداد نیست، بیشتر به ماهوی بودجه است که حالا یا ما نمیدونیم این بودجه داره میگیره کجا خرج میشه، یا اصلا اون سازمانه کلا چرا بودجه میگیره، یعنی رقمش تو ذهن کاربران جدی نیست.
یعنی در واقع کاربرا عمیق‌تر شدن، درست میگم؟
بله بله دیگه، اعداد براشون عادی شده. از اینکه بشنون فلان سازمان بودجه انقدری میگیره و اون مثلا چرا یه دانشگاه عادی داره همچین بودجه میگیره، دیگه این خبرا کمتر مطرح میشه. جنجال یه دانشگاهی یا یه ارگانی که مثلا ما سال قبل بیشتر اینو به چشممون میومد که مثلا فلان دانشگاه و تیترش میکردن و اینا، کمتر پوستا به اون شکل داره منتقل میشه. شاید بگیم که یه خورده کاربرا یا عمیق‌تر شدن یا یه خورده بعضی چیزا براشون عادی‌تر.
خب ممنونم دکتر از اطلاعاتی که به ما دادی، خیلی جالب بود این موضوع. حالا به ویژه قمار و شرط بندی، پس داغ‌ترین موضوع هفته گذشته هم بوده توی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و حالا شبکه‌های
بله،
از این دست.
بله بله بله، میشه گفت تو هفته بستر اینستاگرام، توییتر، تلگرام، مخصوصا بعد از اینکه این بستن سایت‌ها و هکایی که تو پیج اینستاگرام یکی از این افراد به وجود اومد، میتونیم بگیم جزء از بود غیر اقتصادی از جزء
حالا خیلی جالبه. آقای عسکری هم که قبل از شما اومدن روی خط گفتن که بیشترین مطالبات مردم توی سامانه فارس من هم در همین رابطه بوده. حالا به همین دلیل ما انشالله به زودی توی رادیو اقتصاد هم به موضوع خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید. شب خوبی
داشته باشید. خیلی متشکرم از آقای فینیزاده عزیز. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. ساعت 19:47 دقیقه و 37 ثانیه است. اینجا تیتر اقتصاد. خب یه مروری بر روزنامه‌های سه‌شنبه و امروز چهارشنبه بکنیم. روزنامه تعادل روز سه‌شنبه: اصلاحات ساختاری بودجه، گمشده بودجه ایران. اقتصاد پویا، شایعه‌سازی برای توجیه افزایش قیمت مسکن. دنیای اقتصاد با اشاره به نشست خبری رئیس جمهور گفته عمر تحریم به سلامته. جهان اقتصاد، چهارمین خروج سنگین پول حقیقی در تاریخ بازار سرمایه ایران. روزنامه هدف و اقتصاد، زنگنه، ایران برای بازگشت به بازار نفت اجازه نمی خواهد. و روز چهارشنبه که امروز باشه، روزنامه شروع، چابهار، مسیر اتصال به آسیای مرکزی. روزنامه فرهیختگان، بازگشت به مدار مثبت اقتصادی در دوران فشار حداکثری. روزنامه همشهری، سهمبران بودجه 1400. روزنامه ایران، سونامی طرحهای بازگشت به مجلس هفتم. و روزنامه تعادل رئیس کمیسیون انرژی مجلس از موافقت مشروط رهبر انقلاب با کاهش سهم نفت در صندوق توسعه ملی از 38 به 20% خبر داد. خب در ادامه برنامه امشب تیتر اقتصاد در خدمت جناب آقای میرزاخانی هستیم، سردبیر محترم روزنامه دنیای اقتصاد. آقای میرزاخانی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان دنیا رادیو اقتصاد. من دنیای اقتصاد داشتم.
اشکال نداره، اونها مخاطبای زیادی داره. متشکرم آقای میرزاخانی. امروز چه خبر؟ من خبرهای امروز روزنامه دنیای اقتصاد نخوندم، گفتم خودتون بگید.
خبرهای امروز دنیای اقتصاد، مهمترین خبر خب روزنامه ها که میدونید اخبار دیروز رو البته منعکس میکنن و این بحث در واقع ریزش متفاوت بورس تهران ما تیتر کرده بودیم. علتش این هست که ما همیشه ریزش ها به دلیل اتفاقاتیه که در بخش واقعی، یعنی اتفاقات منفی که در بخش واقعی اقتصاد میفته، معمولا ریزش میفته، اتفاق میفته. ولی ما اتفاقات مثبتی رو در بخش واقعی اقتصاد شاهد هستیم این روزها و این هفته ها به دلیل کاهش ریسک های سیستماتیک، از جمله انتظارات تورمی، از جمله متغیرهای غیر اقتصادی، ریسک های غیر اقتصادی. ولی بورس تهران واکنش پارادوکسیکالی نشون میده، یعنی به جای اینکه بهبود حاصل بشه داره این بورس شاخص عقب گرد میکنه و عقب نشینی میکنه. دنیای اقتصاد به این مسئله پرداخته و علت در واقع این واکنش پارادوکسیکال رو توضیح داده. درسته. اگه بخوایم من توضیح بدم.
خواهش میکنم. حالا جناب میرزاخانی، ما میخوام به زبان ساده باشه این قضایا، اگه ممکنه طول هفته هم بگید چی مهم بوده برای دنیای اقتصاد که تیتر کرده، به دو سه تا مهمش اشاره بکنید. من یکی تو سوالم از شما دارم.
بله. ببینید در طول هفته بحث‌های مهم این بوده که آمار رشد اقتصادی منتشر شد بعد از این فصل جدید و اتفاق مهمی رو که آمار جدید رشد اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی به معنی اینه که اقتصاد ایران بزرگ شده یا کوچکتر شده. در سه سال گذشته متاسفانه ما یک روند خیلی منفی شاید بی سابقه ای رو شاهد بودیم به دلیل حالا هم سیاست های ناصحیح، هم تحریم ها و هم افزایی که تحریم ها و سیاست های ناصحیح روی هم داشتن. از تابستان 97 تا تابستان 92 در واقع شاید از تابستان 96 بگیم این روند نزولی رشد اقتصادی شروع شده بود، ولی از تابستان 97 زیر صفر رفته بود.
بله.
در تابستان 99، یعنی آمار جدید که اشاره به تابستان 99 داره، ما نه تنها شاهد برگشت اقتصاد به بالای صفر هستیم، یعنی اقتصاد ایران دوباره شروع کرده و بزرگ شدن، بلکه عدد رشد هم خیلی بالاست، نزدیک 5.1%. البته من اشاره بکنم که در پاییز 98 هم اقتصاد ایران علائمی نشون داد که داره از زیر صفر خارج میشه و بزرگ میشه، ولی متاسفانه شیوع پاندمی کرونا باعث شد که ما در زمستان 98 و بهار 99 باز دوباره با کوچک شدن اقتصاد ایران مواجه بشیم. رشد اقتصادی دوباره رفت زیر صفر، ولی رشد اقتصادی که در تابستان 99 یعنی امسال میبینیم یک رشد اقتصادی خیلی خوبی هست که امیدواریم با علائمی که از کاهش انتظارات تورمی و کاهش ریسک های دیگه در اقتصاد داریم پایدار باشه و رشد اقتصادی کشور به صورت منظم و پایدار رو به رشد باشه.
خیلی متشکرم جناب میرزاخانی. نمیدونم این سوال منطقی هست یا نه، اما میتونید تیتر فردای روزنامه دنیای اقتصاد به ما بگید یا نه؟ یا هنوز تعیین نشده؟
ببینید چرا ما در واقع حالا تیتر رو نمیگم، ولی محور در واقع بحثی که به عنوان تیتر انتخاب شده در مورد اتفاقاتیه که در بازار مسکن طی یک سال گذشته افتاده. متاسفانه در یک سال گذشته کسانی که یعنی بازارهایی که سود نشون دادن از خودش، این سود بیشتر به نفع سخت بازان بوده و تورم خاران ما بگیم، یعنی روی موج تورم دارن سود میکنن. متاسفانه این هم در بازار سهام، هم در بازار مسکن، هم در بازار خودرو، حتی دوست. هم در بازار ارز، اینا عمدتاً کسانی سود کردن که روی موج انتظارات تورمی سود کردن. تو بازار خودرو تولید کننده ها ضرر کردن، ضرر انباشتشون زیاد شد. تو بازار مسکن هم میشه نشون داد و نمودارهای ما اعداد و ارقام نشون میده که سازنده ها متاسفانه این سود به رغم افزایش و جهش مسکن، سازنده ها سود نکردن و این سود متاسفانه باز به سمت اون گروه هایی که
سفت بازنن. خیلی متشکرم جان میرزاخانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
قربان شما،
زنده باشید. خدا قوت، خدا حافظ. محمد سکوت این بوده طولانی شد، ازت معذرت میخوام.
خواهش میکنم
همون اتفاق این هفته رو بهمون بگو.
آره همون که گفتم، خیلی بحث تحریم این هفته داغ بود. امروز هم رهبر معظم انقلاب در این باره در واقع نکاتی رو مطرح کردن که به نظرم میتونیم بگیم شاید واقعا داغ‌ترین موضوع هفته بود. نگاه کنید ببینید متواترن تیتر انواع رسانه‌های رسمی روزنامه بود.
خیلی متشکرم. من خبرش رو هم بخونم برای شنونده عزیزمون. دیدار دست اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید بالا مقام، شهید سلیمانی را قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسلامی خواندند و گفتند تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران نخستین سیلی سخت با آمریکایی ها بود، اما سیلی سخت‌تر غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوش استکبار و اخراج آمریکا از منطقه است. البته آمران و قاتلان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. رهبر انقلاب در این دیدار 4 توصیه مهم به مسئولان و ملت ایران کردند. در همه زمینه‌ها قوی شوید، به دشمن اعتماد نکنید، اتحاد ملی را حفظ کنید و بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشید به فکر خونسا کردن تحریم باشید. متشکرم که تیتر اقتصاد رو گوش کردید. خبری که خدمتتون قرائت کردم موضوع برنامه شنبه رهیافت رادیو اقتصاد خواهد بود، 4 توصیه رهبری به مسئولان و ملت ایران. محمد جان اگه نکته ای هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از همه مردم و از حضرت علی.
خواهش میکنم. ممنون که ما رو گوش کردید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. یا علی.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
خبر.
فخر برداری 260 مگاوات ظرفیت انرژی های تجدید پذیر تا پایان دولت. وزیر نیرو گفت 260 مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال ساخت در کشور وجود دارد که پیش بینی می شود اکثر آنها تا پایان فعالیت دولت 12 به بهره برداری برسند. رضا اردکانیان افزود بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده تاکنون شاهد بهره برداری حدود 850 مگاوات نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک بودیم که نیروگاه های مذکور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی بیش از 160 شرکت فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در اکثر استان های کشور ایران توسعه یافتند. وی ادامه داد این ظرفیت شامل 4500 واحد سابانه های کوچک مقیاس پشت بامی خورشیدی است که همگی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور احداث شدند و با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی های تجدید پذیر ام از خورشیدی، بادی، زیستوده و زمین گرمایی، وزارت نیرو به منظور تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تحول در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام‌های خوبی را برنامه‌ریزی کرده است.
به نام خدا و سلام گرم و درود فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. رادسمند شما امیر حسین راسخ هستم. تا ساعت 21 با این برنامه با شما همراه خواهم بود. در برنامه امشب رهیافت به بودجه سال 1400 می‌خوایم بپردازیم. سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور، مهمترین سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور که حالا اعتقاد شخصی من اینه هر شب اگه بهش بپردازیم بازم کمه، اما خب حالا سعی می‌کنیم هفته یه شب تو هفته یه شب به این موضوع بپردازیم. اتفاق مهمی که در حوزه بودجه سال 1400 افتاده، بحث رد کلیات اون در کمیسیون تلفیق یا پس از اون در صحن مطرح شد روزهای گذشته، اما دولت اجازه ای رو میخواست دریافت بکنه مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی یا در واقع واریز 20% از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این صندوق به جای 38% که این مستلزم اجازه از سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب بود. پاسخی که دفتر رهبر معظم انقلاب به این درخواست داده این هست که اگر تا سقف 1,000,000 بشکه نفت به فروش رفت در سال 1400 میتونید 20% به صندوق توسعه ملی برگردونید و اگر بیشتر از این فروش رفت بایستی سهم 38% صندوق توسعه ملی به طور کامل باید پرداخت بشه و البته اون چه به دست میاد حتما بایستی تو حوزه عمران صرف شه نه هزینه های جاری. جناب آقای لاهوتی نماینده محترم سابق مجلس و مشاور محترم فعلی رئیس سازمان برنامه بودجه الان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای لاهوتی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسخ بنده هم خدمت جناب والی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. جناب دکتر سبحانیان از مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر سبحانیان خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر سبحانیان. من دارم فکر میکنم آقای لاهوتی میخوان از بودجه دفاع بکنن قاعدتاً، چون مشاور آقای دکتر نوبخت هستن. بودجه چجوری نوشته شده آقای دکتر سبحانیان که انقدر کشمکش داریم امسال مسئله بودجه؟
عرض به خدمتتون که خب اعداد و ارقام بودجه واضح بر این هست که همچون بودجه دو سه سال گذشته در واقع با واقع بینی نوشته نشده دیگه، یعنی اعداد و ارقامی که در بودجه درج شده عملا همون باید که ما در دو سال گذشته تجربه کردیم. یک چیز، من خیلی فضایی صحبت نمی کنم، دارم مبتنی بر تجربه دو سال گذشته صحبت می
کنم.
در سال 98 بیان کردن که ما 1,500,000 بشک نفت خواهیم فروخت و با این کار مشت محکمه بر دهان استکبار خواهیم زد. حدود 500,000 بشک فروختن و اولا بودجه ما با کسری مواجه شد و بر اساس مجوز شورای سران از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کردن اوراق بیشتر فروختن. در بودجه 1399 گفتن 1,000,000 بشک نفت میفروشیم که تقریبا نصف کمی بیشتر فروخته شد و بعد بر اساس مجوز شورای سران استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار بیشتر اوراق در دستور کار قرار گرفت. در بودجه 1400 بر اساس همون سیاق گذشته بیان شده 2,300,000 بشکه نفت در روز به فروش خواهد رسید که همون اتفاق افتاد مشخص. و نکته بعدی این هستش که اساسا هیچ قدم اصلاحی در لایحه بودجه 1400 به ویژه در حوزه مدیریت هزینه ها و ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی دیده نشده. خیلی جالب هست که خدمت شما عرض بکنم که درآمد مالیات و ارزش افزوده بر اساس نرخ تورم باید بره بالا.
درست.
یعنی شما اگه 30% 40% نرخ تورم دارید،
بله،
مالیات ارزش افزوده که 9% ارزش کالا و خدماته، که این ارزش کالا و خدمات همین جوری رفته بالا 40%،
بله،
این باید از مالی ارزش افزوده به این میزان افزایش پیدا بکنه، در حالی که رشدش صفر بوده کلا در لایحه. حتی اگر بیان بشه که به دلیل شرایط کرونا خرید و فروش ها کمتر شده، که این اتفاق هم نیفتاده، اون دو سه ماه اول امسال اتفاق افتاد، ولی استحضار دارید دیگه مالی ارزش افزوده حداقل سه فصلش در همون سال اخذ میشود.
و
حتی اگر هم بپذیریم که مثلا خرید و فروش ها کمتر شده،
درست،
دیگه نباید رشد مالی در شرایط صفر باشه، یعنی مثلا حداقل 10% 20% ارزش هم بزرگ میشه. درستان میخوام عرض بکنم که لایحه مبتنی بر واقعیت ها نوشته نشده، مبتنی بر اصلاحاتی که مد نظر مقام معظم رهبری و مجلس بود نوشته نشده و اساسا من معتقدم که چه بسا اداره کشور با این بودجه کار خیلی پیچیده‌ای نباشه، یعنی افراد غیر متخصص هم میتونن همچین بودجه رو نگارش بکنن.
خب آقای دکتر اجازه میدید آقای لاهوتی همین
جنبندی بکنم؟
بله خواهش میکنم.
چون که آنچه که از این بودجه برداشت میشه این است که ما همین درآمدهای مالیاتی که همین الان داره وصول میشه رو بدون هیچ گونه زحمتی میتونیم سال بعدم وصول بکنیم، بدون هیچ گونه تلاشی. و مابقیش رو یا اوراق میفروشیم یا از منابع صندوق توسعه ملی استقراض میکنیم یا از بانک مرکزی استقراض میکنیم. لذا جمع‌بندی بودجه 90400 به این ترتیب است. خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همراه ما باشید، توضیحات آقای دکتر لاوتی رو بشنویم.